هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 18 غروب از فروردین 1401 خورشیدی برابر با 7 آوریل 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. 15 نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از نهادهای بین المللی خواسته اند که حکومت جمهوری اسلامی به آزار و اذیت شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده های آنها پایان دهند. در این بیانیه آمده از زمان برگزاری نخستین دور دادگاه آبان دست کم در 6 مورد شاهدان و خانواده های آنان در معرض بازداشت خودسرانه و ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم یاد بود قرار گرفتند. همچنین بر اساس این بیانیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به برخی خانواده ها گفتند روابط خود را با بستگان خارج از کشور که در دادگاه آبان حاضر بودند قطع کنند. دادگاه آبان توسط چند نهاد و سازمان حقوق بشری با هدف رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 برگزار شد. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل به خبرنگاران هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را دریافت سلاح ذکر کرد.
My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons.
در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو در بروکسل، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواسته است برای جلوگیری از بروز فجایع این نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. بیشتر مقام‌های اوکراینی در مورد حمله قریب الوقوع ارتش روسیه به مناطق شرقی از جمله دونباس خبر داده و از ساکنان شرق اوکراین خواسته بودند هرچه سریع‌تر این مناطق را تخلیه کنند. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوبی اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بویچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستانها را بمباران می کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهرداری ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر از آنها کودک هستند. این آمار در شرایطی منتشر شده که افکار عمومی جهان معطوف به کشتار دست جمعی شهروندان غیر نظامی اوکراینی در شهر بوچاست، منطقه‌ای در مجاورت کیف که نیروهای روسیه آنجا را اشغال کرده بودند. اجساد قربانیان و گورهای دست جمعی آنان در بوچا به دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه از نواحی اطراف کیف کشف شد که خشم جهانی را علیه مسکو برانگیخت. مدیر کل بهزیستی استان البرز از تعطیلی مراکز نگهداری بیماران دچار مشکلات روانی در کرج موسوم به ایرانا خبر داد. تعطیلی این مرکز پس از آن اعلام شد که انتشار فیلمی از ضرب و شتم یکی از بیماران مرکز ایرانا با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وجیه محمدی فلاح، مدیر کل بهزیستی استان البرز اعلام کرد پس از انتشار این ویدیو، کمیته اضطراری بهزیستی استان البرز این مرکز را تعطیل کرد. به گفته این مقام بهزیستی، به مرکز ایرانا 48 ساعت فرصت داده شده تا برای ساماندهی بیماران اقدام کنند. وزارت بهداشت اعلام کرد 41 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبان روز گذشته جان باختند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، شمار جان باختگان به بیش از 140 هزار نفر میرسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 30800 تن نیز به این بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مقام‌های بهداشتی درباره افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا به دلیل بازگشایی مدارس و کسب و کارها پس از 2 هفته تعطیلی نوروزی هشدار دادند. و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن بامداد پنجشنبه از تشکیل شورای ریاست جمهوری برای یمن و همزمان برکناری معاونش علی محسن الاحمر خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد آقای منصور هادی با صدور فرمانی تمامی اختیاراتش را بر اساس قانون اساسی و ابتکار کشورهای همکاری خلیج فارس به این شورا واگذار کرده است.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراض سازمان‌های حقوق بشری نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان و خانواده آنها.
این آزار و اذیت‌ها تا جای پیش رفته که بسیاری از خانواده‌های این شاهدان که خودشون در خارج از ایران اقامت داشتن تحت فشار قرار گرفتن.
در این مجله نگاهی داریم به آخرین واکنش‌ها نسبت به حمله به 3 طلبه در صحن امام هشتم شیعیان در مشهد. و می‌پردازیم به واگذاری قدرت از سوی رئیس جمهوری یمن و واکنش‌ها به آن.
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در 3 روز گذشته در ریاض وجود داشته.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید 15 سازمان حقوق بشری امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سازمان‌ها در بیانیه خود یادآوری می‌کنند که در 2 دور استماع عمومی دادگاه بین المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن دادگاه به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش دادند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
15 سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه 18 فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سازمان‌ها در بیانیه خود یادآوری کردند که در 2 دور عمومی دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن دادگاه به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش دادند و شهادتنامه‌های کتبی 169 شاهد دیگر را دریافت کردند. این سازمان‌های حقوق بشری در ادامه این بیانیه از آزار و اذیت برخی از شاهدان به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها نوشتند. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران و وکیل حقوق بشر در لندن در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این آزار و اذیت‌ها تا جای پیش رفته که بسیاری از خانواده‌های این شاهدان که خودشون در خارج از ایران اقامت داشتن تحت فشار قرار گرفتن با تهدید و آزارهای فراوان که اعلام کنن که شهادت فرزندانشون در دادگاه دروغین بوده یا برای گرفتن پول بوده و همینطور این که به اون خانواده‌ها گفتن که باید نشانی فرزندانتون رو در خارج از ایران بدید تا بریم به سراغشون و در مورد شون مثل سرنوشت روح الله زعم هشدار دادن. شاهدانی که در ایران شهادت داده بودن به خصوص آقای امین انصاری فرد، پدر فرزاد انصاری فرد که از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهر بهبهان هست، کل خانواده و به خصوص خود آقای انصاری فرد بسیار تحت فشار بودن، بازداشت شدن، چندین روز در بازداشتگاه نگهداری شدن و بعد همین اخیراً 2 روز پیش اعلام شد که به حبس و خروج از کشور هم خودشون و هم پسر دیگرشون محکوم شدن.
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به معصومیت نظاممند در ایران، به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده‌های آنان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این سازمان‌ها این گونه برخوردها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه عنوان و اعلام کردند که با وجود شهادت‌ها و مستندات موجود تاکنون حتی یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی در مورد جنایت و نقض جدی حقوق بشر در سرکوب اعتراضات آبان 98 پاسخ نداده است. سازمان‌های حقوق بشری در پایان این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواستند که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته و تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده اقدام کنند. شادی صدر در همین مورد.
به نظرم مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق معصومیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات میکنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن، چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون، از معصومیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدیتر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
بنابر بیانیه 15 سازمان حقوق بشری، از زمان برگزاری دور اول دادگاه‌های آبان، مأموران وزارت اطلاعات حداقل 6 شاهد و خانواده‌های آنها را مورد آزارهایی چون بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار دادند. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
عصر روز سه‌شنبه 16 فروردین، فردی با چاقو به 3 طلبه در حرم امام 8 شیعیان حمله کرد. یکی از این طلبه ها به نام محمد اصلانی در اثر جراحات وارد در گذشت و 2 نفر دیگر، محمد صادق دارایی و محسن پاکدامن، در بیمارستان بستری شدند. ویدیوهای این حادثه و دستگیری ضارب به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. اندکی پس از این حمله، دادستان مشهد اعلام کرد که فرد مهاجم که بازداشت شده تبعه خارجی است. بیشتر بشنوید در گزارش فرشته قاضی.
به دنبال حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان و مرگ یک نفر از آنها، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری را عامل این حمله معرفی کرده و در اظهار نظرهای مختلف آمریکا، اسرائیل و گروه‌های به گفته آنها استعمارگران، منافقان و استکبار جهانی را مقصر دانستند. در حالی که دادستان مشهد از آغاز تحقیقات بازپرس ویژه قتل خبر داده، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ضمن مرتبط دانستن عوامل این حمله با گروه‌های به گفته او تکفیری آمریکایی، وزارت اطلاعات را مسئول پیگیری پرونده کرده است. مشخص نیست اشاره ابراهیم رئیسی از گروه‌های تکفیری آمریکایی به چه گروه‌هایی است. شماری از علمای اهل سنت خراسان شمالی هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله، فرد ضارب را از عناصر خودفروخته و اجیر شده استکبار جهانی و گروه‌های تکفیری معرفی کردند. فراکسیون اهل سنت مجلس هم در اطلاعیه این مسئله را بخش دیگری از سناریوی دانسته که به گفته این فراکسیون قلب همبستگی ایران یعنی وحدت اسلامی را نشانه رفته است. با اینکه حمله به این طلبه ها با سلاح سرد 3 روز پس از کشته شدن 2 روحانی اهل سنت در گنبد کاووس رخ داده، به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی تلاش می کنند هر گونه ارتباط میان این دو حمله را رد بکنند. معاون استاندار گلستان از بازداشت یک مظنون در ارتباط با این قتل ها خبر داده و گفته بود که بر اساس شواهد انگیزه شخصی علت قتل این دو طلبه بوده و شایبه به گفته او قومیتی بودن مطرح نیست. در گزارش های رسمی 3 طلبه ماجرای مشهد از طلاب جهادی معرفی شدند و از جمله روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، گفته که این طلبه ها در حاشیه شهر مشهد به دلیل محرومیت فوق العاده ای که وجود دارد توزیع خدمت می کردند. اشاره او به طرح فقر زدایی از بیش از 1 میلیون حاشیه نشین در مشهد است که با توجه به هشدارهای مکرر مقام‌های مسئول نسبت به افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات امنیتی در این زمینه، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر رفع مشکلات حاشیه نشینی در این شهر تاکید کرده بود. اما کسانی هم هستند که نگاه دیگری به ماجرای حمله به طلاب در مشهد دارند. عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به طیف اصلاح طلب، در توییتر خود نوشته است که یکی از درس‌های جنایت مشهد این است که تعیین تکلیف کردن برای افکار دیگران و صدور حکم تکفیر و ارتداد و نیز اجازه مجازات خودسرانه در انحصار هیچ گروهی باقی نمی‌ماند و دیر یا زود دیگرانی هم پیدا می‌شوند که با این منطق دست به قتل بی‌گناهان بزنند. محمد علی ابتهی، دیگر فعال اصلاح طلب، هم هشدار داده که جنگ‌های داخلی با رنگ افراطی مذهبی می‌تواند از مشهد شروع شود، چون به گفته او جریانات افراطی مذهبی وابسته و غیر وابسته به حکومت در مشهد فعالند و باید مراقب بود. هواداران حاکمیت اما در فضای مجازی همراه با روایت رسمی ماجرای مشهد، گروه‌های تکفیری را پشت پرده این حمله معرفی کرده و با یادآوری مشارکت اتباع افغان در جنگ سوریه نسبت به آنچه افغان هراسی می‌نامند هشدار می‌دهند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی اشاره کرده بود که عامل این حمله تبعی افغانستان است. در این حال رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند فرد ضارب را ازبک‌تبار معرفی بکنند. به گفته این رسانه‌ها، عامل حمله 1 سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده و به همراه برادرش در یک باربری در مشهد کار می‌کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی اما در سرمقاله روز پنجشنبه 18 فروردین نوشت که اکنون گوشه‌هایی از عوارض منفی سیاست غلط تطهیر طالبان که به صورت رسمی در کشورمان به اجرا درآمد نمایان شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شامگاه چهارشنبه 17 فروردین در حساب توییتری خود نوشته بود که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه و روحانیون در کشور ایران را محکوم می‌کند، اقدامی که به گفته او ربطی به افغان‌ها و افغانستان ندارد. نمایندگان تعدادی از گروه‌های افغانستانی و همچنین جمعی از اساتید حوزه، دانشگاه، فرهنگیان و اصحاب رسانه افغانستان در ایران هم با صدور بیانیه‌های حادثه مشهد را محکوم کردند.
فرشته قاضی نگاهی داشت به واکنش‌ها نسبت به حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است، میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
همزمان با ویرانی و کشتار گسترده تهاجم روسیه به اوکراین زیان کم سابقه‌ای به محیط زیست هم می‌رساند. در حالی که رئیس جمهور اوکراین روسیه را به نسل کشی متهم می‌کند، وزیر محیط زیست اوکراین می‌گوید روسیه در قبال محیط زیست اوکراین نیز مرتکب جنایت جنگی شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر محیط زیست اوکراین میگوید از ابتدای جنگ تا کنون بیش از 100 مورد اکوساید، یعنی جرم ناشی از آسیب آمدانه گسترده و شدید به اکوسیستم ها و محیط زیست اوکراین ثبت شده. در اساسنامه روم در خصوص جنایات جنگی اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست در کنار نسل کشی و جنایات علیه بشریت وجود دارد. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه به خبرنگاران گفت موارد معدودی از محاکمه متهمین به تخریب محیط زیست وجود دارد. در این حال اوکراین مصمم است به دلیل تخریب محیط زیست علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت کند.
ми на сьогоднішній день намагаємося отримати інформацію про абсолютно
تلاش می‌کنیم تمام موارد آسیب رسانی به محیط زیست ناشی از تهاجم روسیه را ثبت کنیم. برخی از آنها غیر قابل جبران است و جبران برخی دیگر به سالها تلاش نیاز خواهد داشت. هزینه این تلاش‌ها بر عهده کشوری است که جنگ را آغاز کرده. همکنون حجم این خسارات صدها میلیون دلار برآورد می‌شود و دولت اوکراین به دنبال آن است که علیه روسیه هم به دادگاه بین المللی کیفری و هم دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند. از جمله تلاش خواهیم کرد از روسیه به دلیل تخریب محیط زیست برآمد دریافت کنیم.
відшкодування тих збитків, які нанесені.
کارشناسان محیط زیست میگویند صدمه به بسیاری از مناطق حفاظت شده، آتش سوزی در جنگل ها، زیر ساخت و مناطق مسکونی بر اثر انفجار بمب و موشک و آتش خمپاره، منفجر کردن و سوزاندن انبارهای سوخت و کارخانه های پتروشیمی، تخریب سدها و مخازن مواد سمی، مینگذاری در دریا و خشکی، غرق شدن کشتی ها در سواحل اوکراین که امنیت اکوسیستم دریای آزوف و سیاه را به مخاطره انداخته و ده ها مورد دیگر که غیر از خطر فوری تأثیر دراز مدت بر کیفیت هوا، آب و خاک، اکوسیستم های اطراف، انسان و گونه های طبیعی میگذارد مصداق جنایات جنگی است و روسیه باید به خاطر آن پاسخگو باشد. پاولو کالوک فعال سازمان مدنی اکو اینیسیتیو میگوید هرچه جنگ به درازا بکشد تخریب محیط زیست جدی‌تر خواهد بود.
تخریب محیط زیست جنایت جنگی است. تنها به یک بعدان اشاره میکنم. حملات موشکی. همه میدانند موشک ها باعث کشتار و خرابی است. اما هر موشک چه منفجر شود و چه نشود منبع فلزات سنگین است که خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده می کند و برای سلامت تمام گونه های زنده از جمله انسان خطر جدی دارد. هرچه موشک های بیشتر به شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب شود میزان فلزات سنگین در خاک و آب بیشتر خواهد شد و تأثیر منفی آن به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. روسیه و بلاروس دارای استخر مشترک آب‌های زیرزمینی با اوکراین هستند. آلوده شدن محیط زیست اوکراین تأثیر منفی بر خود این کشورها هم خواهد داشت. با ادامه جنگ مقیاس تهدید برای محیط زیست به طور مضاعف افزایش می‌یابد و این تهدیدی برای کل جهان نیز هست.
اوکراین دارای کارخانه‌های متعدد است و صدمه زدن به هر یک از آنها تهدید ایجاد فاجعه زیست محیطی را افزایش می‌دهد. 5 نیروگاه اتمی در اوکراین وجود دارد. نیروگاه اتمی شهر انرگادار همچنان تحت کنترل روسیه است. اما نیروگاه اتمی چرنوبیل که از روز اول جنگ تحت کنترل نیروهای روس درآمده بود پس از یک ماه آزاد شد. دوشنبه بخش بلاروس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد تصاویر و ویدئوهایی را منتشر کرد که از آن برمی آید سربازان روس یک ماه در آلوده ترین بخش منطقه ممنوعه اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل مستقر بودند. بخش های از جنگل را سوزاندند و در آنجا خندق حفر کردند. با جابجایی تجهیزات سنگین خود، ابرهای غبار رادیواکتیو را به هوا پراکندند. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه در جمع خبرنگاران احتمال داد هدف روسیه از استقرار نیروهای روس در چرنوبیل حفظ نیرو و تجهیزاتشان در مقابل حملات ارتش اوکراین بود. اما به گفته وی دو روز اقامت در جنگل اطراف نیروگاه کافی است فرد حداکثر دوز سالانه از تشعشعات رادیواکتیو را دریافت کند. برخی گزارش های تایید نشده هاکیست عده‌ای از نظامیان روس که از منطقه چرنوبیل عقب نشینی کردند در بلاروس تحت درمان هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن ضمن برکناری معاونش احمد محسن الاحمر تمام اختیارات خود را به شورای ریاست جمهوری این کشور واگذار کرد. خبرگزاری رسمی عربستان گفته است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن بر اساس قانون اساسی این کشور و ابتکار شورای همکاری خلیج فارس این تصمیم را اتخاذ کرده است. این در حالی است که رشاد محمد العلیمی ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. در گفتگو با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا از او درباره چرایی شکل‌گیری چنین اقدامی از سوی رئیس جمهوری یمن پرسیدم.
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در سه روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مشاورات و مذاکرات که اسمش کنگره صلح یمن بود، همه کشورهای خلیج فارس حضور داشتن، امارات حضور داشت و سازمان ملل و آمریکا هم حضور داشتن و ظاهراً به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح رو با حوثی‌ها به پیش ببره. به همین علت تصمیم گرفتن که آقای هادی قدرتش رو به یک هیئت 7 نفره واگذار کنه و این هیئت 7 نفره در حقیقت تمام گروه ها و اعضایی که در یمن هستن منهای حوثی ها در بر میگیره، همش اغلبشون استانهای متفاوتی هستن و اونچه که مهم هست در این گروه 7 نفر هم که ریاستش هم طور که شما گفتین آقای العلیمی به عهده داره، طرفداران به اصطلاح جدایی طلبان جنوب هستند و طرفداران سرسخت امارات هستند، چون همونطور که میدونید امارات تقریبا راهش رو از عربستان سعودی جدا کرده بود و حالا این گروه به اصطلاح متشکل قرار هست که در یک دوران گذاری مسائل رو به پیش ببره.
آقای سجاده، العلیمی ریاست شورای گذار رو بر عهده گرفته، انتقال ریاست جمهوری رو. العلیمی اصلا چه شخصیتی هستش و آیا میتونه از پس این مسئولیت بر بیاد؟
تمام ناظران یمن میگن که اگر کسی وجود داشته باشه در بین افرادی که دور آقای هادی بود، در حقیقت همین آقای العلیمی هست. این آقای العلیمی که 68 سال داره، یعنی 1954 به دنیا آمده، ایشون از اول توی دستگاه های امنیتی بوده، یعنی در حقیقت مدرسه ابتدایی، مدرسه متوسطه رو مدرسه پلیس بوده که به پایان رسونده، بعد هم تمام مدت در دستگاه های امنیتی فعالیت می کرده و مدت ها هم با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری دراز مدت 20 ساله 30 ساله یمن همکاری کرده بود و رئیس حزب کنگره هست، حزبی که در حقیقت حزب ریاست جمهوری بود و از نزدیک تقریبا تمام حوثی ها رو میشناسه. هم در جنگ های علی عبدالله صالح با حوثی ها شرکت داشته، هم در اونجایی که علی عبدالله صالح به حوثی ها نزدیک شد ولی از اونجایی که با حوثی ها همکاری کرد و اونجایی که ولی حوثی ها علی عبدالله صالح رو کشتن و اونجا دیگه آقای علیمی جدا شد از حوثی ها. بنابراین آدمی است که شناخت بسیار کافی داره، وزیر کشور بوده و تمام مدت در دستگاه های امنیتی بوده و با دستگاه های امنیتی مصر و عربستان سعودی هم رابطه بسیار تنگاتنگی داره و در این مدت ها تقریبا تمام مدت بین عربستان و مصر در حال رفت آمد بوده. مردیست که فکر میکنم از همه از بقیه شاید بتونه کار بیشتری انجام بده.
عربستان سعودی استقبال کرده از این واگذاری قدرت، ولی ما میخواییم بدونیم واکنش حوثی ها و جمهوری اسلامی تا کنون به این مسئله چه بوده؟
یک مسئله عجیبی است. حوثی ها تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم سکوت کردن، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی به این بزرگی که تمام خبرگزاری های جهان حتی روزنامه های آلمانی بعضشون در صفحه اولشون هم نوشتن. حوثی های یمن که خودشون به عنوان به اصطلاح دولت یمن میدونن هیچ کلمه‌ای در این زمین نگفتن، گویی چنین اتفاقی نیفتاده. این نشان میده مثل این که به اصطلاح غافلگیر شدن و مشکل دارن که اصولا اظهار نظر بکنن. به جای اون روزنامه ها و سایت های ایرانی طرفدار حوثی ها خیلی با یک لحن منفی گزارش دادن که گویا که هادی شکست خورده، عقب نشینی کرده، سعودی ها کودتا کردن و اینکه قرار هست صلح انجام بگیرد و اینکه حوثی ها چه کار باید بکنن، ایران چه نظری داره اصلا معلوم نیست. ولی از نحوه گزارش راهی حتی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی چنین برآورد میشه که ایران فعلا نظر خوبی نداره. حوثی ها همطور که گفتم تا به حال سکوت کردن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. اما آنچه من با قلم نور نوشتم عنوان کتاب خاطرات منوچهر دقتی عکاس خبرنگار سرشناس ایرانی است که توسط همسر او اورسولا یانسن گردآوری شده و این روزها از سوی انتشارات گوته و حافظ در شهر بن آلمان از انگلیسی به فارسی منتشر شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
منوچهر دقتی عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی 67 سال دارد، در مدرسه سینمای شهر روم تحصیل کرده، در تابستان سال 57 به ایران بازگشته و کار عکاسی خود را ابتدا با رویدادهای انقلاب اسلامی آغاز کرده. او سپس به عنوان عکاس خبرنگار با آژانس‌های خبری دنیا از جمله خبرگزاری فرانسه و همزمان با شماری از روزنامه‌ها و مجله‌های بین‌المللی نیز همکاری کرده. آقای دقتی 10 سالی نیز به عنوان مدیر بخش عکس خبرگزاری فرانسه در آمریکای مرکزی، قاهره و اورشلیم فعالیت داشته و 26 سال پیش هم به هنگام پوشش خبری یکی از درگیری‌های نظامی اسرائیل و فلسطین در رام الله بر اثر اصابت گلوله‌ای به زانویش زخمی شد و 18 ماه در بیمارستانی در پاریس بستری بود. حال نشر حافظ و گوته در آلمان کتابی از زبان انگلیسی به فارسی منتشر کرده که در برگیرنده 50 سال خاطرات منوچهر دقتی است و مدیر این انتشاراتی جلال رستمی در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
آقای منوچهر دقتی، برادر رضا دقتی، هر دو برادرها از عکاس خبرنگارهای مشهور بین‌المللی هستند و به خصوص آقای منوچهر دقتی در این کتاب توضیح میده از طریق رپورتاژهای تصویری چگونه زندگی پرماجرا و جسورانش را تعریف میکنه. این کتاب روایت از دوران کودکی نوجوانی آقای دقتی در ایران شروع میشه، دیدها و تجربه های شخصیش از اتفاقات مهم تاریخی نیم قرن گذشته است. همه این داستان ها به طور طنزگونه ای توضیح میده آقای دقتی در این کتاب، شرح اتفاقات باور نکردنی و متعددی هستند که از یک سو ماهیت ستم و جنگ ها و درگیری های قومی و قبیله‌ای در اقصانقاط جهان را نشان میده و از سوی دیگر بخشن تلاش و مبارزه انسان ها برای آزادی را به تصویر میکشه. خاطراتی مثلا از خلق خالی داره. در زمان سقوط هلیکوپترهای آمریکایی در تبعز این عکس ها از نظر اهمیت میتوان اون را در حوزه اسناد تاریخی به شمار آوریم. عنوان کتاب است اون که من با قلم نور نوشتم. آقای دقتی حوادثی که در اسناد جهان اتفاق افتاده از آمریکای لاتین گرفته تا جنگ کویت، جنگ ایران و عراق و بعد درگیری‌های فلسطینی‌ها با اسرائیل در آمریکای لاتین حضور داشته. با حجبر یزدانی برخورد داشته. حتی شبی مهمان آقای حجبر یزدانی بوده و از حجبر یزدانی داستان‌های متعددی در این کتاب آورده شده. نقشش در آمریکای لاتین و زندگی حجبر یزدانی بعد از فرارش از زندان. در جنگ یوگسلاوی شرکت داشته و در اونجا به دنبال بن لادن بوده که بتوانه با بن لادن مصاحبه داشته باشه و عکسی ازش تهیه بکنه که موفق نشده و از این قبیل داستان‌های متعدد.
آنچه من با قلم نور نوشتم کتاب خاطرات منوچهر دقتی عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی نوشته اورسولا یانسن همسر آقای دقتی است و سهراب معینی در انگلستان هم این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر حافظ و گوته آن را چاپ کرده. این کتاب به آلمانی هم ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارز روی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا در گفتگو با بهمن قبادی کارگردان ساکن ترکیه باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و و و و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت. 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازارهای بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکر از کولبری نداشت. و اینا
ولی
اینا
کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
تو نخواه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد؟
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب ششاری کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم توی سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتیگیر بودم، 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم، تقریبا تا 38 کیلوگرم رو و ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم، یه بار خوندم دو بار خوندم تا خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم و همزمان بود با رفتن پدرم و من که میدون اقبال سنندج یه دکه آمیزگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000-3000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گفت بهمن این درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره می‌دیدم فیلم مستند می‌سازن، داستانی می‌سازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگان‌های مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تهمی بودم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب می‌دیدم دوربینمون رو دارن می‌دزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیتونم تونتون فیلم بسازم که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا میکردم، میرفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا میکردم چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم میساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر رو در سازمانی که زدم استانداری کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلمی میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به من لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی درمه و با بودجه اونها ساخته شد.
آیه قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله، چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده و اگه توصیهشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی‌کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه اونجا، بچه ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی‌تر بکنم. اون کودک ها میبرنت، کودک هم نکردن اونا. اونا هم وقتی به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه. و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در نبود امروز 30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمی رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مخصوصم شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستن. در مورد همین زندگی در مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تأثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا قطعا. من انتخاب کردم بچه‌های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین‌های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم‌هام درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت‌های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت و آمده بود. تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونها قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تأثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی از پا رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده. یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم 5-6 از فیلم های دیگه هم رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت های مالی نبودم، یعنی نیاز و احتیاج من رو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع میدونستم پول یک سال اجاره خونه خانوادم رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلممو بسازم. روحمو بیشتر توش گذاشتم، وجودمو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اسلحه هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو، حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده‌ای بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلم‌های کوتاه اولم استفاده می‌کردم بودجه کافی نداشتم. یعنی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100 هزار تومان بود برای ساخت فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100 هزار تومان با فیلمتو تموم می‌کردی و من نمی‌تونستم، دوست داشتم مثلا اون موقع بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح، همیشه دلم می‌خواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نه، باید مادرمو بیارم، باید بچه صاحبخونمو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچه‌شو همیشه خودم به شخصه نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صاحبخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود، چه اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلم‌ها بچه صاحبخونمو، خانومش و خواهرش و مادرمو، خواهرم و همسرو می‌ذاشتن تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپای از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرها، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرام هم این ورکشاپ هایی که الان جدیدن گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولی کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتری. یعنی جامون رو عوض کردیم، اونا تبدیل می‌شدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا می‌کردن و به دوربین نگاه نمی‌کردن و تو یه فیلم داستانی می‌ساختی ولی فکر می‌کنی تیم مستنده.
زمانی برای مستی از پا در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کم توان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم انگیزه اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشکتو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه، من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه، اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی میبود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا، همون دلمشغولی های ایوب دلمشغولی های منه، همون نبود پدر نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد، این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این سه خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان، زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به یک دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه‌ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه بهش بزن. اون بچه‌ها می‌خواستن یه ضربه بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه بتونیم مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش می‌بینه، کوتاه نیامدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانع رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلوموشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی، زمانیه که مانع بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده، به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا که بیزنس‌های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادن، تلویزیون تبلیغاتش رو پخش نمی‌کرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو میاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه، من اینقدر با حاج آقا حرف زدم، بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، برای اسباب، گفتم مشروب برای دلیل اسباب. گفت آها این نکته زیباییست، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میریزه بنویسی شما، مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای من فیلم بسازه، میگن همکاری. ولی که من 2 سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد، بخش وزارت ارشادی بود، یعنی خوش تهیه کننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن 2-3 سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالا ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدم های نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم های بعدین یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکساش اونجا آورده بود، اون وسط فیلم های مثلا نیمه ما زنگ میزد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من میزدن، هر روز توهین میکرد. تمام طول زندگی فیلم سازیم فقط تلفن های این آدم های بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم، گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالیان باید بسازن، همچنان که جنوبی باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست. بودجانم بردن توی بخش دولتی اینا و اون عده سپاهی شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوالن، خودشون تایید میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چی دست خودشون. خب سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی از پا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم از آدمایی که منو رنجوندن. توی ورکشاپ هم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست. تا برسه به هنرمندی که باید دست راز کنه برای حمایت، هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه. هنرمندی حمایت میشه که دو تا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسین ادامه بدید، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنن. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس میکنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.
ساعت 20